الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولا امروز یه قدری که دیر شد برای اینکه این تریلی که خراب شده بود راه رو بسته بود و در نتیجه سال موعد که باید بیاییم موفق نشدیم. این حساب دستتون باشه که دیر آمدن امروز مربوط به تریلی بود. و اما مطلب دوم، بیانی را که آقا در منبر فرمودند از باب این که یه مقداری فکرشون رو توسعه دادن پیرامون ایمان، در باب این که تحت تأثیر محیط قرار نگیرن، ثبات و استقامت داشته باشن، دارای شرح صدر باشن. خب این یه مطلبی است که به طور کلی در منبر و فن سخن هر قدر مغز بتواند برای یک مطلبی شاخ و بال متناسب صحیح ایجاد کند، میتواند مطلب رو گسترش دهد و در شنونده اثر مبسوط بگذارد. از این نظر خوب بود، ولی دو نکته داشت. یکی این که ایشون زیاد مطلب رو نوشته تکیه داشتن. حالا اگر استثناء اینجور بوده اینجا در امر منبر به این حد تکیه دادن به نوشتن و به نوشته صحیح نیست. باید در یه مواقعی آدم میخواد 10 آیه بخونه، 5 متن حدیث رو بخونه و یادش نیست، بنویسید، اون عیبی نداره. اما اگر تمامش نوشته باشد و هر طور قدم به قدم، این به مقال خوندن شباهت پیدا میکنه. حالا ممکنه ایشون استثناءً امروز اینجا با بود دوستان و رفقاشون این جریان رو داشتن، ولی به طور اصول باید این نکته رو توجه داشت. ولی رو هم رفته خوب بود. و اینم که در یه مواقعی عرض کردم آقایون اگر مائل باشن روی مطلب یه چند دقیقه صحبت کنند مزایقه نیست. حالا خود آقایونم هر کدوم باز آماده بودن، البته میتونن در دفتر اسم نویسی بکنن و صحبت کنن. و اما یک مطلب دیگر، آقای نوشتند اینجا این موضوع رو در باب ایمان که خلاصه چون من خودم عقیده دارم با توجه به اخباری که هست، ایمان رو نباید فقط اون حالت روانی دانست و بس، بلکه ایمان به فرموده حضرت علی ابن موسی رضا اقرار به زبان یک رکنشه. اون وقت عمل که عرض کردم نه مطلق عمل صالح، اون اعمالی که روایات میگه بناء دین بر اونهاست که عموما روایات گفته 5 نماز است، روزه است، حج است، زکات است، ولایت. ما این 5 رو میتونیم عمل جزء ایمان حساب کنیم، چون یکی از موارد نقضی که کرده بودن اونهایی که میگفتن ایمان فقط به دله، میگفتن عطف به نفس غلطه و قرآن علی الدوام میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اون وقت من جواب دادم عمل صالح به قول مطلق این ایمان و جزء ایمان نیست. ما تشییع جنازه عمل صالحه، عیادت مریض عمل صالحه، افطار دادن روزدار عمل صالحه، تسلیت به مصیبت زده عمل صالحه، به دید مسافر رفتن عمل صالحه. ما اینا رو رکن ایمان و جزء ایمان نمیدونیم. اون چیزی که جزء ایمانه اون پنج ماده است که یه بابی مرحوم کلینی در کافی برای این مطلب به عنوان دعائم اسلام باز کرده. بنابراین اون اعمال با اقرار زبان و عقد قلبی مجموعا ایمانه. بعدم من اشاره کردم وقت ایشون نوشته در باب تکمیل شما فقط به عقد قلب تکیه کردید. من گفتم اگر عقد قلب به تنهایی باشد روی فرض قضیه، این درجات داره، ابراهیم خلیل گفته لیطمئن قلبی، اگرم عمل رو ما وارد کنیم دیگه خب بنابراین تکمیل ایمان با قید عمل خیلی روشن و واضحه و این تنها قضیه فکری و روحی نیست. حالا اما بحث امروز ما دو مطلب است، یکی راجع به فرق بین ایمان و اسلام است و یکی هم راجع به یقین. امام علیه السلام در پیشگاه الهی عرض می کند و بلغ به ایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین. خب ایمان دربارش به قدر کافی صحبت شد، اما در اسلام فرق بین ایمان و اسلام، اون چه مسلماً از نظر فقهی هست این است که اسلام و تسلیم در مقابل شرع که به زبان شهادتین بگوید خون شخص محفوظ است، جزء گروه مسلمین به حساب می آید، ازدواج با او هم جایز است ولو عقد قلبی نداشته باشد. این یه مطلبی است که تمام فقهام فتوا میدن، اخبارم در این باره بسیار هست، عمل پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام هم در ظاهر این چنین بوده. حالا اینو به دو تا بیان در تفاوت بین ایمان و اسلام میشه صحبت کرد. یک بیان اونیست که در قرآن راجع به آیه منافقین دارد، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بنابراین اعرابی که مدعی ایمانن قرآن نفی می کند، میگه شما نگویید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم و تسلیم شدیم برای این که هنوز ایمان در قلب شما راه نیافته است. از این آیه خوب میشه استفاده کرد. ایمان عبارت از این است که هم در دل باشد هم در زبان و عمل، اما اگر فقط به زبان باشد و در دل نباشد اون ایمان نیست، اون اسلامه. حالا البته جای این پرسش است که چرا با نداشتن ایمان اسلام می آوردند؟ این خیلی واضحه. اینها یه عده‌ای بودند می‌خواستند از قدرت اسلام استفاده اجتماعی کنند، بیت المال رو استفاده کنند، از غنایم جنگ استفاده کنند، مشاغل اداری بگیرند. همین الان در انقلاب، مگر تمام این مردمی که الان عهده‌دار مشاغلند و از انقلاب در دم میزنند واقعا مؤمن به انقلابند؟ نه، ممکنه یه عده قابل ملاحظه‌ای باشد که اصلا نه به انقلاب عقیده ندارد، به خود اسلام عقیده ندارد. منتهای مراتب میبینه الان انقلاب قدرت دارد، زور دارد، بستیت دارد. اگر خودش رو به انقلاب پیوست دهد میتواند از منافع و فواید انقلاب برخوردار گردد. بنابراین الان هم منافق در زمینه انقلاب وجود داره، در عصر پیغمبر اکرم هم وجود داشته و یه سوره به نام منافقین آمده است. اون وقت خدا در قرآن میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. بنابراین اگر انسان به زبان فقط بگوید اسلام است، اگر زبان و دل باشد ایمان است. این یه تفاوت قرآنی بین ایمان و اسلام. اما تفاوت دوم، بگوییم ایمان عبارت از پذیرش به تمام ما جاء به النبی. اگر به تمام ما جاء به نبی باور آورد ایمان است، اما اگر نؤمن و به بعضن و نکفر و به بعضن شد، همون التقاطی است که الان میگن و در لسان اسلام هم او اسلام است نه ایمان. الان این گروه منافقین اینا مسلمونای التقاطی هستند. اینا واقعا مصداق نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. با یه عبارت دیگه اینها انقلاب اسلامی نمیخوان، اسلام انقلابی میخوان. اینا هر جا روایات درباره زورگویان، قلدرها، زمامداران یا در دوره طاغوت شاه من را سلطانن جائرا رو ببینن میگن باریکالله خیلی عالیست. هر جا ببینن صحبت از انفاق و کمک و رسیدگی به مردم و حمایت مستضعف و کوبیدن مستکبر است میگن باریکالله. اما تا بگه آن نماز بخون دیگه، صحبت ارتجاع دیگه نکنید، نماز رو بذارید. نه نماز و نه روزه و اصلا زنا حرامه، عرق حرامه، معاشرت با زن اجنبی، من اینا رو دیگه قبول نداره. میگه ما آقا سوا میکنیم یه مش آیه، یه مش روایت، یه مش از خطبه های نهج البلاغه که کار بمب و موشک و تانگ و زره پوش میکنه. اما راجب عبادات و نماز شب و سلس آخر شب و بکی یا الله و روز ما رمزون دیگه اینا رو بذارین. اینا الان در گذشتن یه عده‌ای بودن به یه صورت دیگه اون مقدار گفته های رسول اکرم ری که مربوط به تزاحم سیاسی اونا نبود قبول میکردن، اما اونایی که جنبه هایی داشت مزاحم با هدف سیاسی اونو نمیپذیرفتند و این مسئله امامت بود. همون قوقای بعد از پیغمبر که تو تاریخ پره و روایات هم در اینجا هست، مثلا همون روایت که چند روز دیپ اون هفته عرض کردم، الان باز به یه روایت دیگه حضرت میگه بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، یعنی ولایه. میگه این مردم، این توده مسلمان ها، اون چهار تا رو گرفتن، نماز میخونن، روزم میگیرن، حجم میرن، زکاتم میدن، اما ولایت رو ترک کردن. خب بنابراین اینا به تمام ما جاء به نبی تمکین نکردن. و بعد حضرت در یه روایت دیگه مفصل بیان می کند، این راوی از امام می پرسد درباره اسلام و ایمان، حضرت گفت ما الفرق بینهما، پرسید چه فرقه؟ فقال علیه السلام الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و شهادة بنبوت که عبده و رسوله، اقامه نماز، ایتاء زکات، حج بیت، صیام شهر رمضان، فهاد الاسلام، این اسلام. و قال الایمان معرفت و هاد الامر، شناخت امام و شناخت امامت و شناخت رهبری صحیح در شأن دیانت. شمی فرماید فإن اقر معرفت هذا الامر فهذا، و قال الایمان معرفت هذا الامر مع هذا، با این چهار تا، با نماز و روزه و حج و زکات به علاوه ولایت. اون وقت میگه فإن اقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما و كان والا. اگر به چهار ماده اول باور کرد و ایمان آورد، اما به این ماده آخر که امر ولایت است گرایش نیاف و باور نیاورد، این آدم مسلم است اما ضال گمراهه. یعنی یک جزء از گفته رسول اکرم رو تخلف کرده. و حالا خوشبختانه آقا این قضیه امر ولایت و ارزش ائمه و این که کتاب و سنت امانت من است و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینو اینقدر خود عامه نوشتن که اگر یک جو انصاف باشد و بخواد مسلمان باشه باید زیر بار بره. منتهای مراتب چه باید کرد؟ تعصب، تسلب، لجاج، عناد، حفظ مقام، خیلی آدم باید آزاد باشه که بتونه دنبال واقع بره. من این رو گاهی رو منبر گفتم از باب نمونه، حالا الانم اینجا براتون عرض میکنم. یکی از علماء یهود بود در تهران، شاید 60-70 سال پیش. این مرد آقا خیلی مطالعه کرد در تورات و مژده‌هایی که به آمدن پیامبر اسلام بود. این کم کم مطمئن شد دین اسلام بر حقه، اما یه آیت الله عظمای یهودی های تهران بود، خیلی ملا بود و بالاتر از ملایی شجاعتش، خلوصش. آن در محرمانه کتاب نوشت، همه آیاتو با متن عبریش نوشت. بعد یک روزی جمع کرد تمام یهودی ها رو، ایستاد گفت آیون مره میشنسید بله، یعنی چی بله؟ من میدونید بر دین یهود خیلی مسلطم، بله، بر تورات، بله، من چی رو در شما زندگی کردم به درستی به پاکی. گفت آقایان شما رو جمع کردم به شما بگویم، من مدتیست مطالعه کردم، به پیامبر اسلام ایمان آوردم، دین نجات بخش الان اسلام و دوره موسی بن عمران تمام شد. خواستم بهتون بگم قلقله شد، قوغا شد، یک عده‌ای به او گرویدن و دنبال او آمدن قبول اسلام کردن، یک عده‌ای لعن و سب و بد و بیراه و از او جدا شدن. اما این تکان نخورد، تکان نخورد، ثابت قدم موند، مسلمان موند. و بعد از اینم که مریض شد میخواست بمیرد، وصیت کرد منو تو قبرستان مسلمونا دفن کنید، و خودشم سه تا شعر گفت و گفت اینو رو قبر من با سنگ بنویسید و بذارید. شعراشم جالب بوده، میگفت از منزل عدم به وجود آشنا شدم، بر امت کلیم خدا پیشوا شدم، رفتم از این جهان در مصحف و زبور و در احکام انبیا دیدم محمد است، محمد رضا شدم، رفتم از این جهان به بر دوست شادمان، زیرا که طالب دین خدا شدم. خب یه مردی اینقدر شجاعت، ولی همه نمیتونن. میدانن خیلی ها حق علی ابن ابی طالب رو، نمیگن. خیلی بدبختی و مصیبت بزرگی است برای انسان که در دنیا اینجوری گرفتاری پیدا کنه. حالا غرضم اینه، اخبار و روایات یک تفاوت بین ایمان و اسلام را قبول تمام سخنان پیغمبر در صلات و زکات و حج و صوم رمضان علاوه ولایت، و بعد اسلام میگه اون چهارتا رو قبول کنه، این آخری که امر امامت و ولایت هست نپذیرد. و این روایات در همون کتاب کافی جلد دو که عرض کرده بودم در باب دعائم اسلام، این دوتا روایت هم داره. بلاغا آیه این عالم یهودی، عرض کردم اسمش، من الان محمد رضا اسم خودش رو گذاشته، اسمش رو نمیدونم، قبرش هم الان هست، به این معنا که اون وقت اول رضا شاه این خیابون مولوی مقابل بازار دروازه قبرستان بود، من یادمه اون وقت گفته بود مرا تو این قبرستان دفن کنن، اینو بردن و اواخر قبرستان دفن کردن. در زمان رضا شاه اون قبرستان رو به هم زدن، یه تیکش الان یه زایشگاهه، یه تیکش اداره شهرداریه، یه تیکش یه بیمارستانه، همه اینا قسمت شده. اما این آقا اون عقب، یعنی در واقع سمت غربی، من شنیدم یه دونه خونه ایه که الان اونجا عین اون قبر رو در اونجا نگه داشتن. کتابی که نوشته منقول و رضایی، من اون کتاب رو دارم، چاپ سنگی هم هست، خطوط ابریرم نوشته، اما نمیدونم در قم تو کتابخونه باشه یا نباشه. اسم کتاب منقول و رضایی، خود این عالمم اسم اولش چی بوده نمیدونم، اما خودش اسم خودشو گذاشته محمد رضا. تو این شعرم داره دیگه، گفته و دیدم محمد است، محمد رضا شدم. حالا و اما باز درباره خود اسلام، به اعتبار ایمان، به اعتبار تقوا و یقین، البته یقین رو صحبت بکنیم، ولی دو سه تا روایته که این درجه بندی ها رو ملاحظه کنید خیلی خوب روشن می کند. یک، ان ابوالحسن علیه السلام قال الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و ما قسم فی الناس شیئون اقل مقل الیقین. میگه یقین و آخرین درجه است و هیچی به قدر یقین کم تو مردم قسمت نشده، یعنی یقین خیلی کمه، خیلی کم. این حدیث هم باز در کافی دوم صفحه 51. باز حدیث دیگری که در صفحه 51 حضرت میفرماید ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان ولا شیء اعز من الیقین. اینم باز یک روایت. اون وقت بعد درباره آثار ایمان و این نتایج ایمان، همین مطلبی رو که آقا بحث کردن، اون وقت تو روایت هم داره به یه بیان دیگه. رسول اکرم در مسافرت بود، گروهی در راه با حضرت برخورد نمودن، فقالوا نحن مؤمنون یا رسول الله، ما مؤمنین هستیم. قال فما حقیقت ایمانکم، حقیقت ایمان شما چیه؟ قالوا الرضا بقضاء الله و تفیض الی الله و تسلیم لامر الله. فقال رسول الله علماء حکما کادوا ان یکونوا من الحکمه انبیاء ان کنتم صادقین. اگه راست بگید که شما دارای این سه صفت هستید، به قضاء خدا راضی، تفویض میکنید امورتون رو به خدا و تسلیم امر خدا هستید، اینا علائم و آثار ایمان است که خیلی اهمیت داره. یه روایت دیگه هم هست که باز در همین کتاب کافی هم هست، در صفحه 53، که جوانی رو پیغمبر دید صبح تو مسجد با یه حالی، چشم خوابالودی، شب بیداری کشیده. بعد حضرت گفت که
چجوری هستی؟ احوالشو پرسید. کیف اصبحت؟ گفت اصبحت مؤمنن موقنن حقا. گفت مؤمنم، به حق یقین دارم. حضرت گفت لکل حق حقیقه فما حقیقت ایمانک، حقیقت ایمان چیه؟ بعد این شرحی داره، عرض کردم در کافی هست، تا میرسه میگه و کأنی اندرو الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه یتعارفون علی الارائک متکئون و کأنی اندرو الی اهل النار فیها مسترخون و کأنی اسمع الان زفیر النار یدور فی مسام. این نکشید، جنگی پیش آمد کرد، جوان با پیغمبر رفت به جنگ، نه نفر کشته شدن، این جهان دهمیش بود. اتفاقا این روایت چون گاهگاه آقایون در مجلس شهدا بخواهید منبر بروید، این یکی از روایاتی است که از نظر بحث شهید و ایمان شهید و ارزش شهید بسیار مهمه و می توانید ازش استفاده کنید. باز دوباره عرض کنم کتاب کافی جلد دوم صفحه 53 حدیث دومه. خب این راجع به فرق ایمان و اسلام. اما مسئله یقین، یقین رو هم امروز خود دیر آمدیم، یقین رو هم یه مقداری به عرضتون میرسانم، چون امام سجاد عرض میکنه وجه الیقینی افضل الیقین. باز همون سخن میاد، مگه حالت روانی هم میشه درجات داشته باشه؟ ما جوابی از این بهتر نداریم. علی تحقیق ابراهیم خلیل یقین به قیامت داشت، اما معزاله گفت کیف تحیی الموتا، گفت لیطمئن قلبی. خب بنابراین متن قرآن داره به ما میگه در زمینه ابراهیم شیخ الانبیاء بزرگوار میخواد ببینه. آخه این از نظر روانی یخت مشکله. آقا مگه یقینم میشه درجات داشته باشه؟ خب شما یقین دارید الان قومه، اینجا قومه، یقین دارید این میکروفونه، این دیگه تردید نداره. اون وقت چطور میشه درجات داشته باشه؟ حالت روانی، یقین به چیزی که الان از نظر غایبه میتونه درجات داشته باشه قطعا. و بخ حالا خود یقین چیه؟ یقین رو که مفردات معنی میکنه، میگه الیقین من صفت العلم فوق المعرفه و درایه، یقال علم الیقین ولا یقال معرفت و یقین. بعد یقین رو میگه و هو سکون الفهم مع ثبات الحکم. بنابراین میگه یقین از صفت علمه و لذا علم الیقین میشه گفت، معرفت الیقین نمیشه گفت. و بعد میگویند یقین علمیست که از استدلال و تحقیق به دست میاد و لذا کلمه یقین در باره خدا به کار برده نمیشه. خدا رو میشود گفت عالم، نمیشه گفت موقن. خدا علم داره، نمیشه گفت خدا یقین داره. برای این که داره میگه یقین اون علمیه که از راه استدلال و تحقیق و بررسی و کاوش پیدا میشه. مثلا الان یه دکتری یه مریضی رو میخواد معالجه کنه، خوب نمیدونه چشه، اما چند تا علامت در اون میبینه برای یه مرضی مثلا حسبه یا تب ماند، بعد تمام اون علائم رو میده برای تجزیه لابراتوار، خون رو میبینن، ادرار رو میبینن، خصوصیات رو میبینن، درجه تب رو میبینن، عوارض پوست رو میبینن. وقتی تمام اینا درست شد، آقای دکتر میگه من یقین دارم این الان تب مالت، دیگه تردید نداره. پس این یقین معرفتی است که بعد از تحقیق و علم میاد. این خیلی نکته است. یقین علمی است که از استدلال و تحقیق حاصل می شود، و لذا کلمه یقین در باره خدا به کار برده نمی شود، زیرا علم خدا علم حضوری است به تمام حقایق، و یک ذره از علم باری تعالی پنهان نیست، تحقیق نمی خواد. بنابراین خدا عالم است، ولی خدا موقن نیست، و نمیشه کلمه یقین رو درباره خدا به کار برد. اما گاهی افراد هستن با این که یقین میکنن به یک واقعیت، به یک حقیقت، پناه به خدا. اگر یقین کردید به یک واقعیتی، ولو در مباحثه بزرگوار باشید، بزرگوار باشید. تمام افراد تحصیل کرده گاهی یه مطلبی رو از نظر علمی میگه و عقیدش اینه صحیحه، اما طرف قویه، استدلال میکنه، حرف میزنه، روشن میشه که حق با اونه. اگر فهمیدید و یقین کردید حق با اونه، دیگه مقاومت نکنید. اگر خیلی شجاع و آگاه هستی، بگید استفاده کردم، من در اشتباه بودم، حق با شما. خیلی بالا میری، خیلی آگاه هستی. اگه تا این حد نمیتونی خودتو تنزل بدی، دیگه رو حرف خودت پافشاری نکن. حالا ببینیم، خب منطقه حضرت عالی رو شنیدم، حالا ببینیم، باید یه تجدید نظری باز بکنم یا خود دقت، از اینجوری شانه خالی کن. اما اگر باز ایستادگی کردی، نفی کردی او رو، خیلی قبیحه، یعنی اونقدر قبیحه که باید عرض کنم اول به خودم بعد به همه آقایون. ما گرفتار خودپرستی، خودپسندی، حب ذات، خودخواهی هستیم و قطعاً بیمار اخلاقی، مریضی، باید خودمون رو درمان کنیم. ما اگر نتونیم در یک بحث علمی حق رو بگوییم و اعتراف کنیم به اشتباهمون، گاهی هم ممکنه در منبر همین بدبختی بیاد، یه مطلبی رو اشتباه بگه، یه مسئلهی رو اشتباه بگه. بعد اون وقت به خصوص اگر اونی که اشتباه گفته معنونه، اونی که راستشو گفته یه طلبه کوچولویه، خوردش هم بکنه، بگه اچه فضولی نکن، تو کی هستی در مقابل من؟ برو درس بخون. خب بره درس بخونه، ولی چرا هوچیگری میکنی در این مطلب؟ حق با اینه، این درست میگه. و لذا یکی از روش هایی که این علماء بزرگ و مراجع داشتن و دارن همینه. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی قدس سره، بروجردی خیلی وزنه بود در عصر خود، مرجع مطلق، در همین مسجد بالا سر درس می فرمود. یکی از طلب یه بحثی، یه اشارهی به یه مطلبی، به یه فرعی شد، یک طلبه یه تذکری داد، تازه لومه رو خونده بود، او یادش بود، یک تذکری داد و آقا گوش رو گرفت و این گفت آه گفت میدانی در لقمه اینا گفت بله من دیروز خوندم و اینا و آقای بروجردی خیلی به این احترام کرد آوردش منزل تشویقش کرد یه مقدارم پول بهش داد اینجور باید بود اما آقای بروجردی بگه ساکت باش خود ساکتش میکنه اما واقع جایی نمیره لذاب اگر یقین کردیم ما به یک مطلبی حالا یقین من نمیگم زن رو بگید باید مراجعه کنم اما یقین که کردید نبادا مشمول این آیه باشید که خداوند درباره فرعون و قوم فرعون و فرعونیان میگوید موقعی که آیات خدا را در دست موسی دیدن و یقین کردن به صحت گفتار او نفی کردن آیه اینه میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم دیگه از این بدتر ما آخه پیغمبر میفرمود من تعصب او تعصب له حشده الله ما اعراب الجاهلیه خب اگه بنا بود ما یقین رو انکار بکنیم چه ما نداره که ما با فرعونی ها محشور بشیم خیلی باید از این نظر مراقب و مواظب بود بعد در اینجا مسئله قیامت یکی از مواردی است که عالی ترین ایمان برای کسی است که یقین به قیامت داره و لذا خداوند در اول سوره بقره راجع به خدا میگه الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه اینا رو همه رو یؤمنون میگه یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک همه رو ایمان میگه اما به آخرت که میرسه از ایمان میزنه بالا میگه و به آخرت هم یوقنون الان دو تا روایت خوندم فرمود ایمان از اسلام بالاتره تقوا از ایمان بالاتره یقین از همه اینا بالاتره میگه افراد بزرگوار اونایی هستن که یکی از غیبها که قیامته اونچنان بهش گرایش دارن مثل همون جوان که تو مسجد گفت کعنی اندرو الى اهل جنه کعنی اندرو الى اهل نار اینقدر باور داره اون وقت اگر این باور آمد خیلی اثر داره زیاد برای همه برای من اگر برای من ایمان به قیامت به حد یقین برسد انقلاب ماهیت به وجود میاره برای همه اما اگر نه اینا اینایی که هستیم همم میگیم اما سر آزمایش و امتحان یهو میگه و هل عاقل با الوجود بدینی مقلد عمر سعد میشه حکومت ری رو خواست بگیره گفت و هل عاقل با الوجود حالا این یقین به قیامت چجور اثر داره؟ روایت در نهج البلاغه از کلمات قصار علی ابن ابی طالب کلمه 138 من ایقن بالخلف جاد بالعطیه میگه اگه یقین به بعد از مرگ داشته باشید روز جزا من ایقن بالخلف یقین جاد بالعطیه. اعطاهای دنیاش خیلی جید و عالی و جالبه. مثلا ملاحظه کنید الان میخواد دیگه برهنه لباس بده، واقعا یه طلبه جوان فقیریش تازه اومده داره میلغزه، این دوتا قبا داره، یه قبا داره مال عهد نوح پیغمبره، وصله کرده پاره شده بیت خورده، یه قبایی هم تازه درست کرده خیلی عالی. این اول میره خیلی که هنر بکنه سر وقت و قبا پاره میره یخده نگاه میکنه و فکر میکنه از تو دل بکنم از تو دل نکنم، دل کندن از تو سختر از جل سپردن است، که اول به دل نشستی و آخر به جل شدی و بعد میت. اما آیا میتونیم تصور کنیم که بره در اون کمدش رو وا کنه، در اون گنجه رو وا کنه، قبا نوحه رو در بیاره بده؟ میشه؟ سوال میشه؟ مخصوصا اگه دو تا قبا نو داره، یه قبا کنه داره، میشه یه قبا نوشو بده؟ علل قاعده فکر میکنیم نمیشه، اما قرآن میگه میشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. امیرالمؤمنین هم میگه من ایقن بالخلف جاده بالعطیه، قبا خوبه رو میده. خب این مطلبیست، یقین به قیامت خیلی اثر میذاره در نهاد مردم، در وجود مردم تأثیر زیاد میذاره. یک روایت دیگر هم بگم براتون، باز در کافی دوم صفحه 53، من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرز الناس به صحت الله لا اله. یکی از علائم یقین این است که آدم در مقام این بر نیاد که بشری را راضی کند به غضب خدا، یعنی معامله کند رضای یک بشری را به خشم باری تعالی. مثلا خداوند از ظالم، قاتل، فاسق، جنایتکار متنفره، بدش میاد. اگر کسی از ظالم تمجید کند به خصوص به همون لبه تیز ظلمش، اون ظالم رو راضی کنه، یک دیکتاتوری مثل نصیری ساواک آدم بره برای راضی کردن دل نصیری ساواک خدا را به خشم آورد، این پیداست یقین نداره، یقین نداره. اون وقت در اون عبارت روایت داره اذا مدح الفاجر اهتز العرش، این هم میگه وقتی فاجر گناهکار را کسی تمجید بکنه عرش باری تعالی را لرزنده است. حالا اینجا این عرش هم معانی متعدد داره، حالا یه حدیث رو خوندم یه دو سه جمله براتون بگم که اینو متوجه باشیم. مثلا میگه اذا بکل یتیم اهتز العرش، یتیم گریه کنه عرش خدا میلرزه. عرش یعنی اون جرمی که بزرگترین اجرام کیهانی واقعا میلرزه اینه میخواد بگه روایت. اونی که من خودم فکر میکنم این از که عرش گاهی گفته میشه عرش الهیست، اون عرش خلقتی که در آیت الکرسی توضیح دادم کرسی و عرش روایاتش نوشتم، یه جرم سماویست. این یک گاهی گفته می شود عرش و مراد تخت. سر قضیه بلقیس کلمه عرش داره که گفته کی عرش بلقیس رو میاره؟ سلیمان گفت. گاهی گفته می شود عرش یعنی بنا، و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، میگه برو در این خانه های مردم، بناهای مردم، ساختمان های مردم، زیر ایوان های مردم، یا تو درخت ها یا تو جنگل ها کندو بساز. میگه به زنبور عسل گفتیم. پس عرش به معنی ساختمان مردمان هست، اینا معنیش. در قرآن کلمه عرش به مجموع ساختمان در مورد خداوند آمده. میگه الرحمن و علی العرش استوا، یعنی پروردگار مستولی و مسلط بر مجموعه عالم، علی له الخلق و الامر، یعنی هم خلقت عالم مال خداست هم سلطه و فرمان روایی عالم مال خداست. خب بنابراین قامت سماوات و بالعدل، عالم به عدل ایستاده، آفتاب به عدل، ماه به عدل، اجرام کیهانی به عدل، جامعه باید به عدل بایسته. اگر عدل بخواد باشه باید برخلاف عدل نه عمل بشه نه گفته بشه. حالا ملاحظه کنید، اذا مده الفاجر اهتز العرش، عرش جامعه باید روی عدل پایدار باشه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اون وقت میگه اگه توی مملکت فاجری رو مداهیش کردن، اون جامعه و اون عرش اجتماع تزلزل پیدا میکنه. خب بنابراین افراد با ایمان اگر بخوان رعایت یقین رو بکنن، یک علامتش اینه که بشری را راضی نکنن در مقابل غضب پروردگار عالم. دو جمله کوتاه هم به عنوان حضرت صدیقه اطهر علیه السلام عرض کنم، برای اینکه اینجا به یه آقای نوشتن به من که شما درباره اون آقا گفتید روی ورقه نخونه و شما رو. اولا آقا اینجا من ناچارم عرض کنم شما کلمه ورقه رو دو دفعه اینجا نوشتید و ورقا نوشتید، ورقه ه آخرش میخواد نه الف. حالا این یادتون باشه اولا. و ثانیان آقا بنده الان قریب به یک ساعت صحبت کردم، از روی متن عبارت 5-6 تا حدیث خوندم، بس متن حدیث. اونم برای این که این آقایون کاغذ دستشونه باید ماده دینی داشته باشه، و من اینجور نیست که هر دفعه بتونم 10 حدیث بخونم اونم به یه مناسبتی و بعدم بگم کتاب کافی جلد دوم صفحه فلان حدیث چهارم رو بنویسم. بنده یک ساعت صحبت کردم، از روی این دوتا ورقه شاید 10 تا حدیث بشه، چاره نبود. اما این آقای بزرگوار ما 5 دقیقه صحبت کرد به جای 1 ساعت خیلی داشت. بلقا حالا علی تقدیره را کار ندارم، من اینجا چون رفقاش بودم، اینجا چون رفقا بودن استثنایی، منبر اینجور نیست و من اگر در مواقعی منبر برم این سنت رو من ایجاد کردم و خیلی هم خدمت شد. الان و آز خیلی متشکرم. من تو مسجد صدای ذوالله در مواقعی که میخواستم متون اخبار رو بخونم، همین بحث کودک، متن کتابهای خارجی رو ناچار مینوشتم، اینا رو همه رو از رو خوندم و این یک سنتی شد و خیلی خوبه. آقا الان شما میخواید رو تقوا صحبت کنید، 20 آیه رو میخواید بخونید بلکه مستمع قرص بشه، فقط یه دونه شه حفظید، همین یه دونه رو بخونید بعد از رو خوندن. نه آقا، بگید سریع، بگید آ 20 آیه است، حیفم میاد نخونم و باید از رو بخونم، حفظ نیستم. بخونید قرار این که این ابن نداره. حالا اما یک جمله به عنوان حضرت زهرا علیه السلام عرض کنم. حضرت امیر شبانه بدن فاطمه را غسل داد، کفن کرد و برد برای دفن. کجا دفن کرد؟ قبر زهرا ناشناخته و مجهول است. اجمالا تو روایات داره بقی رو اسم میبرد، فعواعت الارض میلن فی بیل، زمین روشن شد. امیر المومنین بدن فاطمه رو برد در اون نقطه معین، قبر آماده شد، خود علی بدن فاطمه را دفن کرد. اما علی چه حالی دارد قابل بیان نیست، خیلی سخت و دردناک. و بعد وقتی دفن تمام شد توجهی کرد به پیغمبر، گفت من از طرف خودم و از طرف این مهمان نورسیده دختر عزیزت به تو سلام می کنم. بعد گفت قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبر من کم شد، قدرت مقاومتم کم شد، مرگ زهرا برای من بسیار سنگین و طاقت فرساست. و بعد یه جمله فرمود، گفت تنبئک ابنتک بتوافر امتک علی هضمها، گفت یا رسول الله فاطمه عنقریبن شما را آگاه می کند که بعد از تو مردم با زهرا چه کردند. اینو گفت اما فوری لحن رو عوض شد. اول گفت وستنبئک، خود فاطمه میگه، اما بعد گفت فأحفظ السؤال واستخبرها الحال. روح حرف علی اینه، میخواد بگه نه یا رسول الله، اگر فاطمه را به حال خودش بگذاری، نمیگه فاطمه خیلی عفت نفس دارد، فاطمه عجیب امساک میکند از این که مسائل و ناملائمات رو بگوید. فأحفظ السؤال و استخبرها الحال، تو بپرس، مطالبه جواب کن، استخبار کن، وادار که فاطمه صحبت کنه. چرا؟ گفت فکم من غلیل معتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبیلا، گفت یا رسول الله اینقدر زهرا قصه در دل دارد، تا زمانی که زنده بود اینا رو به کسی نگفته، اگر عادی باشه امشبم به شما نمیگه. میخواد بگه یا رسول الله من شوهرش بودم، محرمش بودم، یک بار به من نگفت علی بیا ببین بازوی من بر اثر ضربه متورم است و من موقع غسل فاطمه به این ناملائم متوجه شدم. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزی و غلبه اسلام را در جبهه ها فراهم بفرما، صدام و صدامیان را نابود بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.